أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. هدیه به پیشگاه آقا امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در شاید گذشته ها خدمت سروران یک عرضی کرده بودم که یکی از بزرگان فرموده بودن که چهار امام به توحید انسان را سریعتر میرسونن و تمکنشون در این امر بیشتره، که یکی از اون چهار امام امام رضا علیه السلام باشه. البته این انتساب این مطلب به اون فرد بزرگوار محل شک قرار گرفته برام. اینطوری در خاطرم بود که از یکی از بزرگواران من نقل کرده بودم، اما ظاهرا اینطور نباشه. اما در هر صورت همه ائمه نور واحدن و در به ثمر رسوندن انسان کمالشون در نهایته. منتها البته هر امامی هم ویژگی های خاص خودش رو دارد. به هر صورت ما آنچه الان به اون میرسیم از مجرای امام زمان خودمون هست که میرسیم. توجه باید به امام زمان زیاد باشه. وجود زیجود حضرت ابوالحسن در جریان تاریخ اسلام یک نقطه عطف. البته همینطور حضرت معصومه سلام الله علیها وجودشون باعث شد که جریان شیعه حفظ بشه. قم به واسطه وجود حضرت مرکزی برای تجمع شیعیان شد. البته قبل از تشریف آوردن حضرت معصومه هم قم مرکز شیعه بود، ولی خیلی ضعیف و کم. در بعد از ائمه امام سوم، چهارم و پنجم، در این زمان ها شکل گیری مرکز شیعی در ایران داریم، به خاطر اینکه شیعیانی که شکل گرفتن کم بودن و بسیار تحت فشار. بعد که حضرت معصومه سلام الله علیها به قم تشریف آوردن، و البته از یکم قبلش ائمه پیشنهاد میکردن به شیعیان که برین قم، که خیلی فاصله نشد، مثلا شاید 40-50 سال که قم شد یکی از بزرگترین، بلکه بزرگترین مرکز شیعه، بزرگتر از کوفه. ابتدا کوفه بود مرکز شیعیان، بعد از اون منتقل شدن به قم. البته این یک داستانای تاریخی هم داره که یه سری تغییر جمعیت ایجاد کردن تا شیعیان رو از بین ببرن. این تغییر جمعیت یعنی فضای مهاجرت های عمدی، یعنی تعداد زیادی رو از شام آوردن تو کوفه، بالعکس از کوفه بردن جاهای مختلف تا شیعیان تارمار کنن. ولی خب همین سبب خیر شد در نهایت. این فضای تغییر جمعیت که رفت منتقل شدن کوفه، از اونجا بنی العباس آمدن بیخ گوش کوفیان دیگه. تا قبل از بنی العباس پایتخت کجا بود؟ مدینه بود دیگه، در مدینه مستقر بودن. اولین کسی که از مدینه پایتخت را تغییر داد امیرالمومنین بود، به خاطر کثرت مصیبتی که در مدینه ما داشتیم. در مدینه خیلی فضا مسموم بود، مسمومترین شهر شده بود پایتخت اسلام. چند باری نرس کردم خدمت شما که ما مثلا میگیم چرا تعداد کمی آمدن به یاری امام حسین از کوفه. همون تعداد کم هم که بودن از کوفه بودن، از مدینه یه نفر نیمد. کل بنی هاشم، بنی هاشم که همراه امام شدن 17 نفر بودن دیگه. تازه این 17 نفر دوتاشون بچه صغیرن، زیر سن بلوغن، حضرت عبدالله و قاسم، یعنی 15 تا آدم از بنی هاشم بودن، در حالی که بنی هاشم بالای 1000 نفر بودن. فرزندان عبدالمطلب بالای 100-200 نفر بودن. از آل ابو طالب فقط فرزندان جعفر و عقیل و امیرالمومنین آمدن، در حالی که فرزندان زیاد دیگه هم داشت. تازه از همون هم خیلی هاشون نیمدن. پسر کوچک امیرالمومنین نیمد کربلا، پسر بزرگ امام حسن کربلا نیمد، خیلی ها نیمدن. اینقدر تبلیغات بود که بنی هاشم همراه نبودن، بنی ابو طالب همراه نبودن، چه برسه به دیگران. خب به هر صورت این مدینه خیلی فضای مسمومی داشت که امیرالمومنین مجبور شدن از مدینه برن بیرون، رفتن کوفه. بعد از حضرت امیر دوباره خلافت برگشت، منتها نه به مدینه، رفت شام تا انقراض بنی امیه. بنی مروان بعضیشون باز آمدن مدینه. بعد از اون خلافت رفت بغداد. خب کنار گوش کوفه بود دیگه، بغداد نزدیک شد. بعد تارومار کردن کوفیان براشون خیلی راحت بود. اینی که حضرت تأکید کردن که شما بدین به قم، که در قم به اون محوریت وجود حضرت معصومه، خصوصا بعد از جریان امام رضا علیه السلام، یک گروه شیعی شکل گرفت، منسجم، علما توشون بودن. از گوش مملکت هم دور بودن دیگه، یعنی بنی العباس تو بغداد بودن، بغداد تا قم فاصلش زیاد بود دیگه، نمیارزید برای حکومت که اینا رو هی لشکر کشی کنه. بعدم تعدادشون تقریبا متنابه شده بود. این بود که این جریان تقریبا حفظ شیعیان از اینجا شروع شد. بعدم جریان به اصطلاح نشر معارفی که از قم صورت گرفت که قم شد نماد شیعیان در حقیقت و این به برکت وجود حضرت معصومه بود. البته حضرت معصومه سلام الله علیها بعد یه جلسه مفصل راجع به این بانوی بزرگوار صحبت بکنیم، خیلی آثار دارن، ما خیلی نسبت به هم شخصیت ایشون هم جایگاه ایشون در تثبیت جریان شیعه و حقیقت و هم به اون عظمت باطنی ایشون خیلی غفلت داریم. باید این قدر این بانوی بزرگوار رو بیشتر بدانیم. یک وجود فوق‌العاده است ایشون. نثار روح مطهرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل ما در محض تفکر گفتیم که تفکر ابزاری برای تعقل عقل دینی، فکر فطری غیر از فکر فلسفی بود، همینطور عقل فطری یا عقل قرآنی غیر از عقل فلسفی صرفاً. عقل فلسفی یا عقل علمی کارش رسیدن به مجهولات. یک، در زمینه کارها هم کار عقل از طریق تفکر، که تفکر راه عقل، اینه که ببینه چه چیزی سودمنده چه چیزی ضرر داره. منتها اون عقل فطری از طریق فکر فطری هم در تشخیص علوم و معارف به بعضی از راه بسنده نمی کنه، هم مبدع راه رو می بینه هم مقصد و نتیجه رو. مثلا این که اگر برهانی اقامه کرد مثلا بر یک شیء، چه در فلسفه، مثلا برهان اقامه کرد بر اینکه نفس مجرده، نفس قوایی داره، فکر فلسفی میگه نفس قوایی دارد، این قوا این است. فکر علمی هم میگه مثلا همه عین مشابه همین برهان تو فضای علوم، که زمین اینقدر عمر دارد، در چند میلیارد سال پیش از خورشید جدا شده، بعد عصر مثلا مذاب بودن زمین بوده، مثلا عصر گلوله آتشینی، بعد عصر مثلا چی، بعد عصر یخبندان، بعد عصر چی، تا با این موارد نه به مبدأش میرسیم نه به منتهاش، در حالی که خداوند هر جریانی را که ذکر میکنه هم به مبدأ ما رو متصل میکنه هم به انتها. آیاتی هم که راجع به آیات زمین و آسمانه میگه که برای این نگفتم که شما صرفا بدانید که همچی چیزی هست، ان ذالک لمحیی الموتا، برای اینکه به آثار و نتایجش برسیم، نه صرفا برای اینکه بدانید. آثار و نتایجش هم یک شبکه، یک منظومه، یک سلسله ای از آثار و نتایجه، نه یک دونه. مبادیش هم یک مجموعه ای از علله تا برسه به علت العلل. بعد این مجموعه از تفکر که برای آدم شکل گرفت، یه دفعه حال آدم تغییر میکنه، چه عظمتی. به عنوان مثال مثلا میفهمد نفس شما قوایی دارد، مثلا قرآن رو ملاحظه بفهمید، میفهمد که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما انسان را خلق کردیم و میدانیم که در نفس او چه میگذرد، چه وسوسه میکند نفس او، او را. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. خب این سیری که فکر را به اینجا سیر میده چجوری شد؟ اگر ما میخواستیم بگیم که انسان قوایی دارد و این قوا مثلا یکی شهوت و غضبه، میگفتیم خب مثلا انسان عقلی داره، عقل نظری که کارش دریافت معارفه، بعد این در کنار این عقل در وجودش وهمی وجود داره، خیالی وجود داره، کار قوه خیال اینه، کار قوه واهمه اینه، بعد در کنارش دیگه در تصمیم ها، عزم ها، اراده ها عقل عملی وجود داره که به اون میگه مثلا فلان کار خیر است انجام بده. در کنار این دو تا رقیب وجود داره، شهوتی هست، غضبی هست، اینا مجموعه قوای انسانه، اون کارش چیه، اون یکی چیه. ولی خدا ببینید چجوری بحث کرده، اولا که نمیگه این صرفا قوایی دارد، قوا قوای نفس مثلا شهوت و غضب که قوای عملی نفسه و وهم و خیال که قوای نظری نفسه در کنار عقل انسان، اینا کارش چیه؟ کارش خراب کردن کار عقله. البته این ناگفته نماند، قبلا هم عرض کردیم قوه خیال، قوه وهم، قوه شهوت و قوه غضب همش لازمه، کار داره، کار صحیح و سالمی در وجود انسان انجام میده، خدا یک چیز زائد قرار نداده، مفیده. ضررش از اونجایی بلند میشه که از تحت قوه عاقله انسان خارج میشه، و الا یک قوه غضبیه تحت قوه عاقله، تحت قوه قلبیه آینه رحمت و غضب الهیه، میشه ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اگر امیرالمومنین قوه غضبیه نداشت اون ضربه رو که نمیزد دیگه، اون از قوه غضبیه ناشی میشه، جهاد، برخوردهای قهری. قوه غضبیه، غضب در حقیقت آینه غضب خداست که در انسان کامل تجلی میکنه، منتقم و به اصطلاح قهار و جبار و شدید العقاب و شدید العذاب اگر در انسان کامل بخواد تجلی کنه میشه قوه غضبیه او. پس قوه همونطور که قهار و شدید العقاب و شدید العذاب و منتقم حق تعالی، همینطوری باز نیست این صفات، صفات نسبت به هم یکسان نیستند، بعضی از صفات حق تعالی بعضی دیگر را مدیریت میکنند، تحت حمایت دارند، تحت اشراف دارند. به همین خاطره که مثلا این صفات زیر مجموعه رحمت خداست دیگه، اینطور نیستش که مثلا شدید العقاب بر رحیم سبقت بگیره، یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمت تو سبقت دارد بر غضب. سبقت در مراتب وجودی سبقت وجودیه، یعنی چی؟ یعنی اسماء غضبی از اسماء رحمانی حق تعالی منشعب شدن، یعنی رحمان دو تا زیر مجموعه داره، یک مثلا شدید العقاب و منتقم و قهار و اینها، دو رحیم و ودود و غفور و شکور و اینها که هر کدومش کار خاص خودش میکنه. پس این سبقت رحمت بر غضب نه که حالا غضب مثلا 40 تاست رحمت 60 تا، که اینا مقابل هم باشن، مقابل نیستن، در مقابل اسم رحمان نیست. بله البته در مقابل اسم مثلا غفور هست، در مقابل اسم رحیم هست. پس اسماء الهی هم همونطور که یکسان نیستن مراتبشون، تجلیات این اسماء هم در انسان یکسان نیست. اگر کسی رحمتش با غضبش مساوی شد یا غضبش بیش از رحمتش شد، یعنی غضب یکی از تحت کنترل در آمده، حالا کی این امام ایناست که هر کدوم حق خودش رو ادا میکنه؟ قوه عاقله انسان. میگه به عقل چقدر بها، به غضب الان اینجا چقدر بها بده، چقدر غضب بکن چقدر نکن. اون وقت این قوا میشن سر جای خودشون، میشن عادل و یکسان. خب ما چجوری بحث میکردیم از این قوا؟ گفتیم همچه قوایی هستن. خدا چی میگه؟ میفهمد که اولا ولقد خلقنا الانسان، به حق و حقیقت ما ایم که انسان رو خلق کردیم. چند بار دیگه هم عرض شد وقتی که یک موضوعی را خداوند حکیم، موضوع به نظرمون میشه موضوع پیش پا افتاده ایه، خیلی روشنه، بدیهیه، آشکاره، ولی خدا داره هی روش تأکید میکنه. اینجا علتهایی داره، چندین علت داره، یکی از عللش اینه که موضوعیه که با این که آشکاره و بعد همه بهش ملتزم باشن، اکثری بهش ملتزم نیستن. مثلا و ان یونس لمن المرسلین، یونس سه تا تأکید داره این جمله، یونس بابا به حق و حقیقت، به پیر، به پیغمبر، به خدا از مرسلین بود. خب این اصلا گفتن داره، خب معلومه یونس از پیغمبران بود دیگه، چه برسه با این تأکیدات مضاعف. چرا؟ به خاطر اینکه یک عده انسان‌های نادان و جاهله بی تقوا جریان حضرت یونس را که میشنون چه کارش میکنن؟ متهمش میکنن، یعنی خطا کرد، گناه کرد، ترک اولا کرد، امثال اینها. میگه حرف بدیهیه ولی عمدتا به لوازمش، به آثارش ملتزم نیستن. بابا یونس پیغمبره، مراقب باش وقتی که باش مواجه میشی، با اهانت اون جریانش رو نبین. توجه فرمودیم؟ حالا در این مورد خودمونم مشابهش بود دیگه، که بفهمد ولقد خلقنا الانسان، چقدر جالبه، و نعلم ما توسوس بهی نفسه، و ما میدونیم که نفسش چه میکند. اشاره به چی داره؟ به خدا. ما انسان رو خلق کردیم و اون لام اونقدر دو تا حرف تأکیده دیگه، حتما حتما قطعا قطعا ما انسان رو خلق کردیم. موضوع وسوسه نفسه، وسوسه ای که انسان رو ساقط میکنه. میگه مبدأ این قوا که وسوسه میکنن کیه؟ مبدأ وجود تو کیه؟ منم. یک. دو، هم من علم دارم در درون تو چه میگذره، هم من خالق تو هم، از ریز و درشتت من خبر دارم، باید به من پناه ببری. چقدر ما تو وسوسه ها به خدا پناه میبریم؟ به آثارش ملتزم نیستیم دیگه. ادامش، و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به اون نزدیکترم دیگه. میگه بعدم از قوای نفس به چی یاد میکنه؟ به دشمنان تو، وسوسگران شما. و نه و نعلم و ما تو وسوس بهی نفسو. توجه میده شما و بنده بشینیم یه سال راجع به نفس و قوای نفس اینجوری حرف بزنیم، وهم و خیال و این هر کدوم چی کار میکنن و اینا، چقدر متعظ میشیم، چقدر خوف برمون میداره، چقدر میترسیم. خب یک رهزنیه که اصلی ترین دشمنم هست، بعدم نزدیکه، دشمن نزدیک خیلی خطرناکه. یه دشمنی باشه 500 متر فاصله داشته باشه، حالا آدم یا فرار میکنه یا پناه میگیره یا جایی میره یا آماده میشه برای دفاع. اگه من همینجا نشستم دشمن پشت این منبره باشه، خیلی خطرناک دشمن نزدیک. و کسی که دشمنش در پشت خونش باهاش بجنگه قطعا شکست میخوره. امیرالمومنین در مذمت سپاهشون فرمودن که نبود گروهی که اینقدر سست و سست عنصر باشن که بذارن دشمن بیاد فی اقردارهم الا اینکه ذلیل شدن، بیاد تو پشت خونشون حتما شکست میخوره. تجربه فهمیدیم؟ حالا اگه دشمنم کنار من باشه، اصلا یه ثانیه هم مهلت نمیده دیگه. حالا دشمن میگه در درون توه، و نعلم و ما تو وسوسه بهی نفسه، خود نفسش داره وسوسش میکنه، داره تیر بهش میزنه. رهزن اصلی بنده و شما در درون من و شما، شهوت، غضب و خیال. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک، دشمنترین دشمنم هست، نزدیکترینم هست. خود شیطانم نزدیکه به ما تقریبا، ولی باز بالاخره یکم از بیرون میاد وسوسه میکنه. بعد این در درونم هست، از شیطانم بلکه قوی تر، خود شیطانه که کسی وسوسه نکرد دیگه. اصلی ترین دشمن انسان رهزنی عقل میکنه، ساقط میکنه. بعد وقتی که اینا هی آدم روش فکر کنه، واقعا اگه کسی به نفس خودش فکر کنه، نفس آدم رو بیچاره میکنه، خوابش نمیبره. خیلی دشمن عجیبیه. بعد اینجا چی بگه؟ و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید نکته داره. میگه خب این دشمنی که هست، اما یک چجوری میخواد آدم مقابله کنه با دشمنی که در درون خودشه، دائمی هم هست. هم اولش گفت و لقد خلقنا، هم آخرش گفت و نحنو اقرب، ما نزدیکیم. میگه من نزدیکم. قل الله ثم ذرهم. اصلا اینطوری که آدم نگاه میکنه به نفس، میگه ای خدای عزیزم، ای مهربان من، ای نزدیکترین نزدیکان. دشمن بیرونی که بماند که شیطان باشه و شیاطین انس، از دشمن درون هم تو به من نزدیکتری، از عقلم هم به من نزدیکتری، از خودم هم به من نزدیکتری. هم قریبی و اقرب، هم قوی و قدیری و اقدر. خب وقتی که هم قریب بود، نزدیک بود، هم توانا، میگه لطف من، فیض من به تو نزدیکتر از خودته، به تو از هر چیزی نزدیکتر، هم از اون دشمنات، از وهم و خیالت و شهوت و غضبت، هم از اون شیطانه که باز بیرونتره، هر از هر دشمنی. خب این لطف من حائل میشه بین تو و دشمن تو، نمیذاره بهت آسیب برسونه. از هر چیزی به همون چیز نزدیکتره، از هر چیزی به هر چیز نزدیکتره. میگه تو بگو خدا، تو به من وصل شو، تو بگو الله، همونجا منو میابی. نحن اقربا یعنی همین دیگه. بین همه و من فیض تو حائل است. بعد دشمن دیگه اینجا وسوسه میکنه، حمله میکنه، اما میگه من هستم، نمیذارم به تو آسیب برسی. بین وساوس نفس خودت و خودت من حائلم. واقعا به صدق بگو الله، من جلوشونو میگیرم. چقدر لطیف این شعر مرحوم، شعر حضرت علامه حسنزاده. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. گفت کسی که نرسید؟ نگفت. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. اون میگه بگو خدا، بگو الله، نمیذارم شهوت و غضب بر تو غلبه کنه. کدوم جوانیه که گفت الله کمکم کن و نشد؟ تو همین شرح حال مرحوم آقای شیخ رجب الخیاط، من جوان بودم مواجه شدم با یک صحنه گناه، یه دفعه گفتم خدای دست منو بگیر، گرفت. بعد میگه من اون موانع را خودم حائلم، میندازم کنار، نمیذارم به تو برسه. دستش باز نیستش که گرگو این بهائم درونی ما. اینا همه میتونه، همه تسخیر کننده داره، مسخرشون بگه آرام باشین، آرام میشه. بعد اگه اینا آرام شدن، اصلا دیگه همه در یک سو قرار میگیرن. دیگه این رسول اکرم دیگه میفهمد شیطانی اسلم بیدی، شیطان من به دست من مسلمان شد، تسلیم شد. خب وقتی که شیطانی اسلم بیدی، به طریق اولا برای انسان کامل، نفسی و وهمی و خیالی و شهوتی و غضبی اسلم بیاد، در حقیقت بیاد الله شد دیگه، همش تسلیمه. خب وقتی آدم نمیتونه، حریف یه شکمش نیست که پرخوری نکنه، حریف یه چشمش نیستش که یکم کنترل کنه، به قول سعدی بدبخت مردمی که سگان را وا گذاشتند و سنگان را بستند و سگان را وا گذاشتند. رفت یه جایی یه مردم خیلی عجیبی داشت، بعد از اونجا آمد بیرون، هوا هم سرد بود و اینها، سگا دنبالش کردن، ها این یخ زده بود، سنگا رو آمد برداشت که بزنه به سگا، سنگا بستن به زمین. چه مردمی که سنگان بستن و سگان باز رها. حکایت ماست دیگه. اون سگ وجود ما همین شهوت و غضب ماست. باز و سنگی که باید اونو مهار کنه و تنابی که باید ببندی، که عقل دیگه، عقل از عقال میاد، این زانو بندش تو رو میگن عقال، که باید ببندش، بسته. سنگ ها بستند و سگان باز. اما اگه کسی برعکس بشه، باید سگان رو ببنده و سنگ ها باز باشن، همش به دست خودش، دقیق به اندازه خودش هر کدوم سهم خودش را میگیره، سهمش هم برای حق میگیره دیگه. دیده میشه توی رفتارها، اصلا قضا خوردن ها دیده میشه، امتحان های کوچیکه دیگه، ولی خیلی بزرگه. هر روز داریم امتحان ها رو میدیم، امتحان شکم چرانی، چش چرانی، شهوت چرانی، میچرانیم دیگه نفس و مثل بهیمه داریم همش میچرانیمش، کجا خوشش میاد همونجا بچره، مثل حیوان که کجا خوشش میاد میچران، چراگاه میده اونطور. باید امتحان کنه آدم چقدر چرا داره، چند تا چراگاه، سفره چراگاه، تا بیرون چراگاه، مغازه ها چراگاه، نفس رها اینجوریه دیگه. اما اونی که نفسش به نور الهی منور شده، همش میشه در حقیقت پله های صعودش. رسول اکرم باز فرمودن که الهی سجد لک سوادی و خیالی و بیازی. در یه روایت دیگه اینجوری داره، سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی. سواد سیاهی من، خیال و سفیدی من. تفسیرهای مختلفی شده براش، یعنی قسمت مادی ظلمانی من که بدن من باشه، تمامش از اعضای داخلی، چشم، گوش، دست، پا، زبان، دهان، همش داره سجده میکنه برای تو، یک پارچه شده. قوای برزخی وجود من همش داره خیال من برای تو سجده میکنه. و بیاض من، اون مرتبه اعلای روحی من در حال سجده، غافل از تو نیست، همش در حال سجده. تمام وجود من. یا تعبیر دیگه هم داره البته، سواد خیالی و بیاض. بعد اینطور چی میشه؟ تمام قوا یک پارچه است. عاقل اینطوریه، تمام قواش یک پارچه است، عقل حکومت میکنه دیگه. امام حسین علیه السلام رو ببینین، میفهمن من با تمام وجود یک پارچه، با تمام اعضاام شدم حمد تو، تمام وجود من شده توحید، شده خدا، از هر سر مویی در من به زبانی لا اله الا الله، لا محبوب الا الله، لا جمال الا الله، اینا میگه. بله. و افعنا اشهدو، یا الهی من شهادت میدم. بعضی از این مواردی که میگن با اینا شهادت میدم، اعضای ظاهریشونه، بعضی ها قوای نفسانیشونه، به حقیقت ایمانی با اینها شهادت میدم. و عقد عظمات یقینی، اینا توضیح داره، و خالص صریح توحیدی، و باطن مکنون ضمیری، و علائق مجاری نور بصری. حالا از اینجا میان یه اون قوای باطنی رو فرمودن، بعد میان میگن با صفحات، با این رده های پیشانی با اینا شهادت میدن، با روزنه هایی که نفس میاد بیرون، با راه های نفسم، با پره های بینیم، با پرده سماخم، با تمام این لبهام، با حرکات زبانم، با نیش دندانم، با فکم، با محل در آمدن اون دندانهایم، با این رگهای گردنم، با تمام اون چیزی که صدرم برش، با کبدم، با دنده هام، با مفاصلم، با انگشتانم، با لحمم، با خونم، با شعرم، با موی خودم، با خون خودم، با گوشت خودم، با پوست خودم، با عصب خودم، با نای خودم، با تمام استخوان‌های خودم، با مخ خودم، با عروق خودم، و همه اینها شهادت میدم و با هر چه که در ایام رضا و شیرخوارگی رویید در بدن من و با هر چه که سنگینی زمین از من تحمل میکنه، با تمام وجودم، با خوابم، با بیداریم، با سکونم، با حرکاتم، با رکوعم، با سجودم، با همه اینها شهادت میدم که ان لو حاولت و اجتهدت مدى الاعصار والاحباب لو امرتها ان اعدي شكر واحد من انعمك ما استطعت ذلك. با همه اینها شهادت میکنم که حمد برای توست و من عاجزم از حمد تو. اینطوری چشم من، گوش من، دست من، پای من، همش میگه تو. تو توحید خواستی، منم موحدم، وهم من، خیال من، همش موحد. خب البته اینا همش با عقل نمیرسه ها، با عقل باید میخواستم مثال بزنم از عقل فطری قرآنی، تفاوتش با وقتی که نفس را بررسی میکنه با وقتی که ما خودمون میایم مثلا این نفس این است و این است، چه فرقی داره؟ اون از مبدع شروع میکنه، به مبدع هم ختم میکنه. یکی از شاخصه های فکر فطری این است که حتما از خدا شروع میشه و به خدا ختم میشه. اگر به این دوتا نرسید هم بدون مبدع، هم بدون منتهاست، هم عقیمه، هم بی پدر مادر. خیلی چون اعضا و جوارح امام که همینطوری نمی جنبن به خودشون، به خودی خود نمی جنبن، به عشق و اراده حق می جنبن، به توحیده که حرکت می کنه. تو جنبه تصمیم ها هم همینطور، هر تصمیمی را که فکر می کنه انجام بده، فکر قرآنی صحیح عرفانی فطری انسانی که از خدا شروع بشه به خدا ختم بشه، این تو جنبه نظری ها بود. در جنبه عملی ها هم یه مثال بزنم. مثلا ما میبینیم یه نفر خیلی رفتار خوبی داره، مؤدبی داره، لباس مرتبی داره، مبادی آدابه، میگیم این چقدر آدم با شخصیت، چقدر عاقله، خیلی آدم عاقلیه، درسته؟ فکر میکنیم رفتارش رو میبینیم، رفتارش معقوله، میگیم این عاقله. یه وقتی در مدینه فرد مسیحی آمده بود، همینطور خیلی شیک و پیک و لباس مرتب و رفتار جالب، یکی از اصحاب رسول خدا گفتش که ما اعقل هذا النصرانی، این مسیحیه چه با شخصیته، چه فهمیده، چه عاقله. رسول اکرم بلا فاصله فهمه مه یا فلا، مه یعنی ساکت باش، آرام باش. ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. چجوری فکر کردی گفتی این عاقله؟ عاقل اونیه که موحد باشه و به طاعت خدا عمل کنه. اینکه سه تا خدا داره، اینکه گاو پرسته، این کجا عاقله؟ این به صرف یک سری مبادی به آداب بودن که عاقل نمیشه که اینطور باشه. آهو هم عاقله، آهو که حیوان وحشی نیستش، درنده هم نیست، آزاری هم نمیرسونه به کسی، نجیب هم هست، عقلی که خدا داده امر بلندیه، اینطور نیستش همه جا خرج بشه. ان العاقل من وحد الله، غیر موحد اصلا عاقل نیست. و عمل به طاعته، عاصی که عاقل نیست، معصیت کار کجا عاقله؟ این چجوری فکر کرده بود اینجوری گفته بود؟ این کارا جالبه؟ منتها بدون مبدع فکر کرده بود. کار خوب خوبه، نه اینکه کارش بده، اما کار خوبی ارزش داره که همراه با حسن انگیزه باشه. برای چی انجام میده این کار؟ از نفس پاک سرچشمه بگیره. یعنی هم در اون کار ببینه مبدأش چجوریه، به خدا وصل کنه، بعد حکم کنه به خوبی و بعد عمل کنه به اون کار خوب، آخرش هم به خدا برسونه تا نفسش را به اون کمال برسونه. ولکن یناله التقوا منکم، تقوای خودش را به خدا نائل کند، واصل کند. این توضیحی که قبلنم به لسانهای دیگه البته گفته بودیم که مقصود از فکری که در قرآن و به تبعش در عرفان گفته میشه یه همچی فکریه، فکریه که به مبدأ و معادش متصل باشه، چه در حیطه فهمها همه چیز رو در پرتو مبدأ و معاد بفهمه و بعد به آثار و نتایجش منتهی بشه، چه در حیطه اعمال و عزمها که وقتی میخواد تصمیم بگیره فکر میکنه چه کاری بکنه، کدوم کار خوبه، کدوم انتخاب کنه، این فکر از مبدأ شروع بشه، وسط راه نمونه. از وسط راه اگر شروع بشه خیلی از افکار به ابترم میشه دیگه، اگر از مبدأ شروع نشه به معادم ختم نمیشه دیگه. بعد میبینین یک کسی کارهای زیادی هم انجام داده، ظاهرن هم کارهای خوبی بوده، ولی دستش تهی از تمام اعمالش، چون نه مبدأی داشته نه منتهایی داشته، رها شده دیگه. پس هم در فهم حقیقت‌ها و هم در عمل به حقایق فکری که از خدا شروع بشه به خدا ختم بشه با توجه به آثار و نتایجش میشه فکر فطری. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.